بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یکی از رهبران شورشی عراق دستگیر شد. تجمع اعتراضی مخالفان اعدام کبرا رحمانپور در مقابل دفتر سازمان ملل متحد سرکوب شد. و بیش از 300 رادیوی محلی در تایلند بسته شدند. ساعت 10 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا در 15 دقیقه آینده خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای ایران و جهان را به آگاهی می‌رسانم. نخست رویدادهای ایران. غلامرضا آقازاده معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه به مسکو سفر می کند تا با همتای روسی خود درباره مسائل مربوط به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر گفتگو کند. محمد سعیدی معاون امور بین الملل و برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گفت در این دیدار موانع موجود در راه تکمیل سریع نیروگاه اتمی بوشهر بررسی و در مورد زمان راه اندازی، بهره برداری و ارسال سوخت توافقات نهایی خواهد شد. آقای سعیدی گفت در مورد زمان راه اندازی و تکمیل نیروگاه و همچنین زمان ارسال سوخت توافق جدیدی به دست نیامده است. محمد علی دادخواه وکالت 17 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد را که به دلیل طرح جدید ستاره‌دار شدن دانشجویان اجازه ورود به دانشگاه را پیدا نکردند پذیرفت. این وکیل دادگستری در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران گفت اعمال نظر قوه مجریه در ورود افرادی که واجد شرایط علمی در راهیابی به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند محل تردید است. اخیراً بیش از 100 نفر از دانشجویان پذیرفته شده در مقطع کارشناسی ارشد به لحاظ فعالیت‌های سیاسی به کمیته انضباطی احضار شده و مشمول طرحی به نام ستاره دار شدن دانشجویان شدند. دانشجویانی که در پرونده آنان 3 ستاره درج شده از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر منع شدند. تجمعی که به دعوت خانواده‌های 4 زن ایرانی محکوم به اعدام قرار بود روز یکشنبه در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران انجام شود، پیش از آن که شکل بگیرد، توسط نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی سرکوب شد. این تجمع قرار بود در اعتراض به حکم اعدام در ایران به ویژه حکم اعدام کبرا رحمانپور برگزار شود که تصمیم مرگ و زندگیش بر پایه قوانین جمهوری اسلامی به دست خانواده مقتول یا اولیای دم سپرده شده است. گفتنی است درخواست و تلاش‌های گسترده داخلی و خارجی و تقاضای بخشش مکرر پدر و مادر کبرا رحمانپور در جلب رضایت ولی دم تا به امروز کارگر نیفتاده است. محمد مجیدی فعال مدافع حقوق بشر و زندانیان سیاسی در ایران که روز یکشنبه در محل تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران حضور داشت، در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی برگزاری این تجمع اعتراضی میگوید:
البته هر تجمعی که بخواد در ایران صورت بگیره از قبل صددرصد سرکوب شده است و این تجمع هم مثل تجمعات دیگه سرکوب شد و من خودم از نزدیک شاهد بودم که تعداد جمعیتی که اومده بودن و نذاشتن متفرق میکردن و بیشتر از ما اونجا مأمور و نیروهای امنیتی حضور داشتن و دو تا از خانمارم با زد خورد شدید بردن.
آیا تجمع کنندگان موفق شدن که پیامشون رو به گوش مسئولان برسونن؟
گرچه جهان ملت ایران رو فراموش نکرده و میدونن ملت ایران با یک حکومتی طرف هستن که هر گونه تجمع و هر گونه آزادی رو از مردم خودشون سلب کرده و متاسفانه به دلیل اینکه شرایط ما در اونجا طوری بود که اگر ما حتی جایی وامیستادیم ما رو میگرفتن و میبردن، هیچ گونه نتونستن شعاری بدن و اینا، و همونطور که گفتن ارکان خدمتون سرکوب شد.
مسئولان اعلام کردن که حکم اعدام کبرا رحمانپور تنها در صورت رضایت اولیای دم خواهد شکست و اجرا نخواهد شد. آیا در ایران هیچ اقدامی از طرف مخالفان حکم یا نهادهای مدافع حقوق بشر انجام شده برای جلب رضایت اولیای دم؟
بله، خانواده ایشون مراجعه کردن و با خانواده مخصوص صحبت کردن و ازشون خواستن که رضایت بدن و این حکم اجرا نشه. گرچه ما هممون خودمون میدونیم که خانم کبرا رحمانپور به خاطر نجات جون خودش مجبور بوده این قطع انجام بده و ما باید اینو فراموش نکنیم که به ایشون تجاوز شده بود.
محمد مجیدی فعال مدافع حقوق بشر و زندانیان سیاسی بود در گفتگو با رادیو فردا. به دستور رهبران کودتای نظامی در تایلند بیش از 300 رادیوی محلی در استانهای شمال و شمال شرقی این کشور بسته شدند. بیشتر این رادیوها در مناطق روستایی بودند که تاکسین شیناواترا نخست وزیر برکنار شده تایلند در آنجا از محبوبیت بسیاری برخوردار بود. رهبران نظامی که هفته گذشته دولت تایلند را برکنار کردند، روز پنجشنبه قوانین جدیدی را بر مطبوعات اعمال کرده که منجر به بسته شدن این شبکه‌های رادیویی شد. گروه تعهد به حفاظت از خبرنگاران که مقر آن در نیویورک قرار دارد، آنچه را محدودیت علیه آزادی مطبوعات در تایلند خوانده، محکوم کرده است. ده‌ها هزار نفر از شهروندان مجارستان عصر شنبه در مقابل پارلمان این کشور در بوداپست گرد آمدند و خواهان استعفای فرانس گیرچانی نخست وزیر شدند. این گرد همایی بزرگترین تظاهراتی است که از زمان نهضت دموکراسی طلبی علیه حزب کمونیست در سال 1989 در مجارستان برگزار شده است. این تظاهرات از هفته پیش و به دنبال پخش نوار سخنان نخست وزیر شروع شد که در آن گفته بود در زمان انتخابات صبح و ظهر و شب درباره مسائل اقتصادی کشور دروغ گفته است. استفن باس خبرنگار رادیو صدای آمریکا گزارشی از بوداپست درباره این اجتماع فرستاده است که برگردان آن را از علی سجادی می‌شنویم.
تظاهرکنندگان خشمگین با تکان دادن پرچم‌های مجارستان علیه فرانس گیرچانی شعار می‌دادند. تظاهرکنندگان می‌گویند فرانس گیرچانی به عنوان نخست وزیر با دروغ گفتن به رای دهندگان به کشور خیانت کرده است. آقای گیرچانی در یک جلسه دربسته در حزب گفته بود درباره وضع اقتصادی کشور در دوران انتخابات صبح و ظهر و شب دروغ گفته است. خبر این اظهارات به بیرون درس کرد و بعداً نوار آن از رادیو پخش شد. تظاهرکنندگان روز شنبه در برابر ساختمان پارلمان در بوداپست گرد آمدند. پلیس ضد شورش راه‌های ورود به پارلمان را مسدود کرد تا از تلاش تظاهرکنندگان برای ورود به ساختمان و خشونت‌های احتمالی جلوگیری کند. اوایل هفته پیش در تظاهرات مشابهی بیش از 250 نفر مجروح و صدها نفر بازداشت شدند. یکی از سخنرانان عصر شنبه در برابر پارلمان، امراه پوشکا، یکی از وزرای دولت در دوره کمونیست‌ها بود که در انتقال قدرت به جنبش دموکراسی طلبی در سال 1989 نقش مثبتی بازی کرد. او میگوید اکثر مردم مجارستان به اندازه کافی دروغ شنیدند و با اشاره به دولت به رهبری حزب سوسیالیست میگوید آنها میخواهند احترام به خودمان را از ما سلب کنند. باید این احترام به جای خود بازگردد. ما به این دلیل اینجا گرد آمده ایم. پل شمید از نماینده های مجارستان در پارلمان اروپا که عضو حزب راست میانه فیداش و مخالف دولت کنونیست به تظاهر کنندگان گفت دولت یک بحران اخلاقی در کشور به وجود آورده است.
شوگو
او میگوید انتخابات شهرداری که اول اکتبر برگزار می‌شود رفراندومی درباره دولت است که آیا وظایفش را به خوبی انجام داده یا نه. او میگوید این انتخابات فرصتی خواهد بود برای چپ‌ها و راست‌ها که نظر خود را درباره عدالت، صلح و توسعه مجارستان ابراز کنند. با این حال نظرسنجی های عمومی حاکی از آن است که اندکی بیش از نیمی از مجارها خواهان استعفای نخست وزیر نیستند. آقای گیرچانی به خبرنگاران گفته است حرف او درباره دروغ گفتن به قصد ایجاد بحث و تشویق نهادهای سیاسی در دست برداشتن از چیزی است که آن را فریبکاری سیاسی نامیده است.
گزارش علی سجادی را می شنیدید. یک مرد کانادایی سوری تبار که به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی به سوریه اخراج، بازداشت و شکنجه شده بود، از سوی قاضی عالی رتبه تحقیق دادگاه فدرال کانادا تبرئه شد. گزارش کمیسیون تحقیق پیرامون اتهامات این مرد کانادایی سوری حاکی از آن است که پلیس امنیتی کانادا با ارائه اطلاعات سری اما نادرست به مقام‌های امنیتی فرودگاه ایالات متحده وی را در معرض بیش از یک سال زندان انفرادی و شکنجه شدید قرار داده بوده است. شرح بیشتر را از مریم اقوامی می شنویم.
گزارش یک کمیسیون عالی رتبه دولت فدرال کانادا که مسئولیت تحقیق گسترده پیرامون دستگیری و استرداد یک مرد کانادایی به سوریه که به اتهام ارتباط با گروه القاعده در زندانهای این کشور بازداشت شده بود بیگناه شناخت. ماهر ارار مرد کانادایی سوری تبار در سال 2002 توسط مقامات فرودگاه نیویورک دستگیر شد و مقامات ایالات متحده که اطلاعات محرمانه ای از سازمان اطلاعات و امنیت کانادا و اداره پلیس امنیتی این کشور پیرامون ارتباط وی با گروه‌های تروریستی دریافت کرده بودند، وی را به کشور مادریش اخراج کردند و این مهندس کانادایی بیش از یک سال در زندان‌های انفرادی سوریه مورد شکنجه شدید قرار گرفته بود. پس از گذشت بیش از 3 سال که ماهر ارار خواستار یافتن واقعیت‌های پشت پرده این اتهامات، بازداشت و شکنجه روحی و روانی خود شده بود، قاضی عالی رتبه دولت فدرال کانادا نه تنها رأی به تبرئه وی داده است، بلکه در این گزارش نیروهای پلیس امنیتی و سازمان اطلاعات کانادا را مسئول ارائه اطلاعات نادرست به مقامات آمریکا، اخراج وی به سوریه و شکنجه شدید او دانسته است. دولت فدرال اعلام کرده است مقامات آمریکایی مسئول در پرونده ماهر ارار از همکاری در مراحل این تحقیق خودداری کردند. رسوایی جدیدی که پرونده ماهر ارار برای پلیس فدرال کانادا به همراه آورده است در تاریخ نظام قضایی این کشور بی سابقه بوده. گرچه پارلمان کانادا در یک اعلامیه رسمی از این مرد کانادایی سوری تبار که بیش از 20 سال از زندگی خود را در این کشور گذرانده پوزش‌خواهی کرده است، اما ماهر ارار که پس از گذشت 3 سال زندگی در بحران روحی و روانی شکنجه و نیز پیامدهای ارتباط او با گروه‌های تروریستی از تبرئه و پاک شدن نام خود خوشنود است، هنوز عذرخواهی رسمی دولت فدرال کانادا را دریافت نکرده است. آقای ارار در گفتگویی با سی بی سی تلویزیون دولتی کانادا گفت مقامات مسئول کانادایی و آمریکایی که وی را بدون هیچ گونه سند و یا مدرکی دال بر ارتباط او با گروه‌های تروریستی در فرودگاه نیویورک دستگیر کردند، باید به مجازات اعمال خود برسند تا موارد مشابهی برای زندگی افراد بیگناه دیگری رخ ندهد.
And it is very important that the Canadian government should launch an independent and transparent review about other cases. Unless the government does this, this what happened to me may happen again.
ماهر ارار سوری تبار به تلویزیون دولتی کانادا گفت وکلای او دریافتند که نام وی، همسرش و 2 فرزند 4 ماهه و 6 ساله او از سالها پیش در فهرست سازمان اطلاعات و امنیت کانادا قرار داشته و زندگی روزمره آنها برای سالهای طولانی زیر نظر سازمان جاسوسی دولت کانادا بوده و در نهایت یک پرونده بسیار سری در مورد او که هنوز هیچ کس از محتویات آن مطلع نیست به مقامات دولت فدرال، وزارت امور خارجه و احتمالاً به مقامات امنیتی آمریکا ارسال شده بوده است. آقای ارار خواستار تحقیق گسترده پیرامون این گزارش سری شده و وکلای او که طی سالهای گذشته در پی تبرئه او بودند، هنوز از مطالب ذکر شده در پرونده که وی را به زندانهای انفرادی سوریه و شکنجه سوق داده است، سرنخی ندارند. گزارش قاضی عالی رتبه کمیسیون تحقیق دولت فدرال حاکی از این است که پلیس امنیتی دولت فدرال با ممانعت و اعمال فشار بر مقامات وزارت امور خارجه کانادا هر گونه تلاش برای آزادی ارار از زندان سوریه و بازگشت وی به کانادا را بی نتیجه گذاشتند و بخشای عمده ای از پرونده واقعی وی را سانسور کردند. رسانه ها و تحلیلگران سیاسی کانادا رسوایی پلیس را